بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در فصل این است که آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت هست یا حجت نیست. فصل قبلی بحث ادبی بود، این بحث اصولیه. اما همان فصل قبلی سبب همان فصل دوم می شود. ما به این نتیجه رسیدیم که عام مخصص در باقی حجته، خواه مخصص متصل باشد یا مخصص منفصل. چرا؟ چون در هر دو معتقدم عام در ماوضع له به کار رفته، هم در متصل و هم در منفصل. غایت ما فی الباب در متصل تعدد دال مدلوله، در دومی هم همین را می شود گفت، اما بهتر همون تعبیر بعدی است. عام را در ماوضع له به کار میبرد بالارادت الاستعمالیه، بعدن اونی که موافق اراده جدی نیست اونها را خارج میکند. و چون عام در ماوضع له به کار رفته، قهرن حجت در باقی خواهد بود. اصاره مطلب را من در دو کلمه جمع میکنم، اصارش. اما عام متصل، اما مخصص متصل، یک ظهوری را از دست میدهد، ظهور مجدد به خود میگیرد. این حرف تازه است. اکرم عالمن، اکرم رجلن عالمن، ببخشید، اکرم عالمن عادلن. عادلن که آمد، هم ظهور عالمند را از بین برد و هم حجیت را. عالم ظاهر در مطلق عالم بود، هم عادل و هم فاسق. همین که عادل آمد، ظهور عالمند را از بین برد. ظهور که از بین رفت، اگر گفت دنبالش، حجیت هم از بین میره. اما اون شعر معروف را بخوان: خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. یک ظهور از بین رفت، یک حجیت از بین رفت، اما ظهور دوم و حجیت دوم متولد شد. عام مخصص ظاهر شد در همون عام مخصص عالم عادل. دیگه نباید در باره عالم عادل ما شک کنیم. یک ظهوری را از دست دادیم، یا حجیت عام را هم در عموم از دست دادیم، اما یک ظهور در خاص و حجیت در خاص کسب کردیم. این همونه که خدا گر ببندد ز رحمت دری، ز حکمت دری. اگر عام را از دست دادیم، حجیت را از دست دادیم، عوضش ظهور دیگر و حجیت دیگر گیر ما آمد. خیلی روشن. از دست دادیم ظهور عام را در عموم، حجیت عام را در عموم، در مقابل ظهور عام در مخصص و حجیتش در مخصص ثابت شد. یک ظهور رفت، ظهور دیگر جای آن نشست. خیلی روشن. و اما در عام منفصل، در عام منفصل اگر یادتون باشد، گفتم مخصص متصل ضربه میزند و نمیزند. نمیزند ظهور عام را، ظهور عام برقراره. ضربه میزند بر حجیت. از کنم اگر ضربه بر ظهور عام نمیزند، این ظهور عام را ما میگیریم الا ما خرج بالدل الفاسق برد کنار بقیه ظهور آمرا میگیری. بنابراین اصاره درس دیروز را، حرفه های کفایه و حواشی را در دو کلمه جمع کردیم. در مخصص متصل چه گفتیم؟ اون شعر بخوان. ظهور و حجیتی را از دست دادیم، ظهور و حجیت جدیدی را گیرمون آمد. و اما در مخصص منفصل، مخصص ظهور عام را از بین نبی برد فاصله است، بله حجیت او را می اندازد. دیگه ما ظهور عام را می گیریم الا جایی که حجت بر خلافش وارد شده. چرا؟ لأصالته تطابق الارادت الاستعمالیه و الجدیه الا ما خرج بالدلیل. تمر کلام. همینجا اگر یخه بحث را ببندیم کافیه، اما چون کفایه بحث های بعدی دارد ناچار مقداری حرف مخالف را هم بگیم. و الا تا اینجا بینی و بین الله کفایه اینجا را خوب حلاجی کرده. تمام عرایز من هم در اطراف فرمایش ایشانه، البته با لباس نو بیان نو که روشن تر. اما چون مخالف هم حرف داره تنها به قاضی نرویم، احتج المخالف به عدم حجیت العام المخصص فی الباقی فی الوجه التالی. اون کس که میگد عام به مخصص در باقی حجت نیست، همین که عام ضرب خورد این شد دیگه مریض، دیگه نمیشه با این استدلال کنیم در باقی. چرا؟ میگد عام مخصص استعمل فی غیر معناه الحقیقی، در معنی حقیقی به کار نرفت. در معنی حقیقی به کار نرفته، در معنی مجازی به کار رفته. فرض کنید عام ما در این شهر 100 نفر بودم. اکرم العالم العادل دیگه در 100 تا به کار نرفت، 10 تا بیرون رفت که شریح قاضی و امثال او، 90 تا یک مصداقه، 80 مصداق دیگر، 70 مصداق سوم. وقتی که معنی اول از بین رفت دیگه مراتب بعدی کدهم متساوی. چرا 90 تا باشه؟ چرا 80 تا را اراده نکنه؟ چرا 70 تا را اراده نکنه؟ اگر مایلید این مکتب کفایه را من با عبارت عوامی بگم، ها، این عام یه چهارچوبی داشت، چهارچوبش کدوم بود؟ 100 تا. عادل که آمد از آن چهارچوب در آمد، چهارچوب جدید یکی نیست. چهارچوب جدید 90 تا هست، 80 هست، 70 هست، 60 هست، تا برسد به 3. چهارچوب اول از بین رفت، کدام یک از این چهارچوبهای بعدی را عرض کنم معین کنم؟ و حال این که همشان متساوی الاقدام، بگو متساوی الاقدام، همه اینها متساوی هم. این تعبیر عوامانه مطلب علمی را روشن‌تر بکند. چهارچوب اول از بین رفت، چهارچوبهای بعدی چون متعدده دلیلی بر تعیین یکی از اونها ما نداریم. این استدلال طرف. من به شما قول میدم اگر کسی بگد عام بعد از تخصیص مجازه، نمیشه از این جواب داد. الان جوابهایی که خواهند گفت خواهد دید همه اینها بیبایه هست. مبنا باطله. مبنا کدوم؟ عام مخصص مجازه. اما اگر کسی این مبنای باطل را قبول کرد، من قول میدم به شما شیخ انصاری آمده مشکل را حل کنه. نائنی هم به کمک شیخ آمده، نمیشود از این اشکال جواب داد. این بگد چهارچوب اول از بین رفت، چهارچوبهای بعدی چون متعدده، دلیلی بر تعیین 90 تا نداریم که باقیه، ممکنه 80 تا. از این استدلال جواب دادم، دو تا جواب. یک جواب مال قدماست، جواب دوم مال شیخ انصاریه. جواب قدما این است که آقا ما یک قاعده در علم معانی بیان داریم، اون قاعده کدومه؟ اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا، اذا تعذرت الحقایق فاقرب المجازات اولا. قانون کلیش اگر حقیقت ممکن نیست، مجازات هم متعدده، اقربش را بگیر. اقرب کدومه؟ 90 تا. سمالین ابعده، 70 از آن هم ابعده. اذا تعذرت الحقیقه بگو فاقرب المجازات اولا. قدما این جواب را دادم، ولی این جواب خیلی بیمایه است. چرا؟ اقرب المجازات یعنی اقرب به حسب انس، نه به حسب عدد. اقرب به حسب انس. مثلا میگن اسد علی و فی الحروب نعامت، پیش من که میاد شیر است، اما وقتی که مقابل قهرمانان میرود در اونجا شتر است، شتر مرغ است. اسد علی و فی الحروب نعامت. البته اسد معنی حقیقش یعنی همان حیوان مفترس، اینجا مسلمن من مراد نیست. اقرب المجازات کدومه؟ دوتا مجاز داره. یک، شیر است از نظر شجاعت. دو، شیر است از نظر اینکه دهنش بوی بد میدهد، چون میگن شیر دهنش بوی بد داره. کدام را میگیرن؟ اقرب المجازات. کدام؟ همان شجاع. ابعد را نمیگیرن که دهنش بد بود. البته اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا، اما اقرب حسب الانس الذهنی. اما در اینجا 90 تا با 80 تا فرق نمی کنه، هر دو از نظر انس ذهنی یکسانه. نه بیشتر نیست دیگه، 100 تا وقتی 10 تا رفت بقیه دیگه 90 تا، 89 تا، 88 تا، همه اینها یکسان هست. انس عبارت است از انس عرفی. در اسد اگر معنی حقیقی ممکن نیست، رجل شجاع، اما بگیم مردی هست و دهنش بوی بد میدهد، تا حال دیده نشده کسی بگد اسد، اراده کند از رجلی که بوی دهنش بده. انس ذهنی با شجاعه، اما در اینجا عدد کسرت انس ذهنی ندارد، خصوصا اگر تفاوتشون کم باشد. 90 تا با 89 تا فاصله اش یکیه. بنابراین اگر کسی اون مبنا را قبول کرد، این جواب فایده نداره، این جواب مؤثر نیست که میگن اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. این خوبه، اقرب حسب الانس. اینجا همشون یکسانن، 90 89 88. انس ذهنی اونچنان نیست که نسبت به یکی بیشتر باشد، به اون دیگری کمتر. این یه جواب. ثم ان الشیخ الانصاری مبنا را قبول کرده، مثل آخون نیست، آخون مبنا را قبول نکرد، مبنا را قبول کرده که عام مخصص مجازه. اجاب به جواب آخر، جواب دیگر گفته. مبنا را قبول کرده، جواب دیگر گفته. کدام جواب؟ گفته دلالت عام بر کل واحد واحد مشروط به دیگری نیست. دلالت کلمه عالم بر نبتا مشروط بر دلالت بر صد نیست، که اگر صد برود نبد هم از بین برود. دلالت عام بر کل واحد واحد مشروط به دیگری نیست. دلالتش بر عشره مشروط بر صد نیست. دلالتش بر عشره مشروط بر صد نیست. دلالتش بر سلاسل مشروط بر صد نیست. چون مشروط نیست، اگر صد از بین رفت، دنبالش بگو، اگر صد از بین رفت، اگر دلالتش بر صد از بین رفت، دلالتش بر بقیه سر جای خودش میباند. لأن دلالت الآمن علا کل واحد واحد در گرام دیگری نیست. صد باشد یا نباشد، دلالت آم بر نود، دلالت آم بر هشتاد، دلالت آم بر هفتاد در گرام صد نیست، که اگر صد رفت بقیه هم نابود بشود. نه، صد باشد دلالت هست، صد نباشد دلالت از کلم هست. خب، بنابراین اگر ده تا از بین رفت، دلالت آم بر نبت سر جای خودش باقیه. ببین جواب شیخ با جواب قدما فرق کرد. قدما جنبه ادبی را گرفتن، شیخ جنبه عقلی را گرفته است. طرز تفکر شیخ با آنها فرق داره. بنابراین یه مبنای فاسدی هست که عام مخصص مجازه، در باقی حجت نیست. دو تا جواب دادم. جواب اول گفتن اقرب المجازا، اینه رد کردیم. گفتیم اقرب من حیث الانس، اینجا همشون یکسا. شیخ جواب دیگر داد، شیخ مبنا را قبول کرده. اون این است که دلالت آن بر کل واحد واحد در گرام دلالت دیگری نیست. اگر دلالتش بر صد از بین رفت، دلالتش بر نود هشتاد باقیه. جواب شیخ را آقای نائنی توضیح بیشتری داده. من جواب شیخ را اول اشکالش را بگم، بعدن ببینم نائنی که به کمک شیخ آمده چه بگه. میگم جناب شیخ، این که میفرماید دلالت عام بر کل واحد واحد در گرام دلالت بر کل نیست، میگیم دلالتش بر باقی در ضمن، دلالتش بر باقی در ضمن، دلالتش بر باقی در ضمن کل بود، ضمن او بود. وقتی کل از بین رفت، اینم از بین میره. دلالت آن بر کل واحد واحد دلالت مستقلی نبود، در ضمن کل بود. وقتی که کل را از بین بردی، بهرن تابع اون هم از بین خواهد رفت. این که میگه دلالت آن بر کل واحد واحد در گرام دیگری نیست، اگر کل ضربت نخورده بود، خب بله، اما دلالتش بر نود در ضمن صد بود. صد که از بین رفت، قهرن اونم از بین خواهد رفت. بنابراین شیخم نتوانست استدلال مخالف را رد کند. از کردم این استدلال مخالف، این مبنای باطل را کسی قبول کند نمیتوند قد راست کند. ولذا جواب اول به درد نخورد که میگفت اقرب المجازا. جواب شیخ هم به درد نخود. جواب شیخ چه بود؟ میگفت دلالتش بر بعض در گرام کل نیست. چه اشکالی کردیم؟ گفتیم دلالتش بر بعض در ضمن دلالتش بر کل بود. وقتی کل ضربت خورد، قهرن تابع هم از بین میرود. مطبوع که از بین رفت، بگو تابع هم از بین میرود. علامت بگذارید، مطبوع که از بین رفت، تابع هم از بین میرود. ثم ان المحقق النائنی به تأیید شیخ برخواسته. زمنان آقایان این کربرا به خاطر بسپارید، آقای نائنی همیشه مؤید شیخه الا قریب. کم جایی من دیدم که با شیخ مخالفت کند، غالبا فرمایشات شیخ را احیا میکند. اینجا هم آمده شیخ را کمک کند. میگد عام دلالاتی دارد، دلالت عام بر افراد دلالاتون ارضیه لا دلالاتون طولیه. ما طولیه کردیم، گفته مطبوعه، اون دیگر چی آقا؟ تابعه. مطبوع که از بین رفت، تابعم از بین میره. میگه جناب شیخ شما فرمایش شیخ انصاری نفهمیدی. شیخ انصاری نمیگه دلالاتشون طولیه، تا بگید مطبوع که از بین رفت، تابعم از بین میرود. این دلالات ارضیه، دلالتش بر صد، نود، هشتاد ارضیه. وقتی ارضی شد، فرض کنه یکی از بین رفت، بقیه سرجاشه. اینن سربازهایی که همشون سرباز صفرن، یکی رفت بقیه هست. لیست اون نیست که یکی گروهبان باشد بقیه سرباز صفر تابعونه. اینا ارض هم هستن، خیلی قامت راست دارن، یکی ضربه بخورد بقیه ضربه نخواهد خورد. آمد اشکال ما را جواب داد. من چه گفتم؟ گفتم دلالتش بر بقیه در ضمن کل بود. مطبوع که از بین رفت، تابعم از بین میره. آمد این را آسیاب کرد، گفت دلالاتشان طولی نیست، دلالتش بر نود در طول صد نیست، که اگر صد از بین رفت، نود هم از بین برود. دلالاتشان ارضیه، درجهشان درجه واحد، یکی ضربت خورد بقیه قامتش راست. یلاحظ علیه، از جناب نائلی سؤال میکنم که شیخ را تأیید میکنید که برهان طرف را باطل کنی، اون برهان طرف را. این که میگه دلالاتشون ارضیه، بگو بینم، یعنی مشترک لفظیه، مشترک لفظیه. یک بار وضع شده بر نود، یک بار وضع شده بر صد، یک بار وضع شده بر هشتاد. اگه اینه بگید بله، اگر یک دلالت صد از بین برود، خدا برکت دهد به بقیه دلالات. ولی کسی نگفت است که دلالت عام بر افراد از قبیل مشترک لفظی. ناچار است بگید از قبیل مشترک معنویه. وضع شده از بر صد، چون که صد آمد، نود هم پیش ما در ضمن صده. اگر اون شد، اشکال ما وارده که اصل مطبوع همان صده. صد که از بین برود، بقیه دیگه دلالتش میخوابد، چون مشترک لفظی نیست، از قبیل مشترک معنوی، حکم مشترک معنوی دارد. خب عرض کردم خدمتتون که آقای اصفهانی میگد دو مرتبه مجموع این مطالب را انگشت شمار کن که من درست بنویسم. چشم. استدلال مخالف بفرمایید کدوم بود؟ با هم، با هم. استدلال مخالف مبنای باطل، عام بعد از تخصیص مجازه و مراتب مختلفی دارد، هیچ مرتبه ای اولا از مرتبه دیگر نیست، نبد اولا از هشتاد نیست، هشتاد اولا از هفتاد نیست، می شود مجمل دیگه به درد نمی خوره، عام مخصص دیگه به درد نمی خوره. یک، دو، قدما جواب دادن ازا تعذرت الحقیقه صد فاقرب المجازات که نبده اولا، پس در باقی حجته. سه، اشکار کردیم، گفتم اقرب که میگن اقرب انسی میگن، از که اسد یعنی رجل شجاع نه انسان بود دهنش بود بد میده. عدد فرق نمی کنه، 90 با 80 انسش با انسان یکیه. اونچنان نیست که 90 بیشتر انس داشته باشه با 80 کمتر. این سه. چهار، شیخ جواب دیگر داد، گفت که دلالت آن بر کل واحد واحد مشروط به دلالت به دیگری نیست، که اگر مشروط رفت اینم از بین برود. چهار. پنج، گفتیم دلالت آن بر کل واحد واحد در ضمن کل بود. کل وقتی که ضربت خود مطبوع ضربت خود تابعاً ضربت خواهد در ضمن اون بود. پنج. شش، حرف نائلی به کمک شیخ، میگه آن دلالتش بر افراد دلالاتان بگود ارزی است، هر کدام مستقلن. اگر یکی ضربت خور بقیه ضربت نمیخوره. هفت، عرض کردم آقای نائلی این که میگه دلالاتشون ارزیست یعنی مشترک لفظیه؟ این که نیست، ناچاره بگید مشترک معنوی، همون اشکال ما هست. دلالتش بر 90 بگاه خراسانی در ضمن 100 بود، 100 که ضربت خود بقیه دیگه کی چند؟ 90 تا را بگیریم، 70 تا را بگیریم، 60 تا را بگیریم، هیچ کدام متعجب نیست. تا اینجا ما 7 تا مطلب گفتیم، همه اش در اطراف استدلال مخالف. تمام. مرحوم آقای آخوند آمده است بر عرض کنم خدمتون که بر این جواب ها 3 تا اشکال کرده، نه بر استدلال خصم. آقای آخوند در کفایه بر این استدلال ها که میگن دلالت عام بر کل واحد واحد مشروط به دیگری نیست، 3 تا اشکال کرده در کفایه. گاه میگن ترجیح بلا مرجح، گاه میگن مختزی نیست، گاه میگن ظهور ساز نیست. یادداشت کنید این عبارت ها را اگر حفظ کنید کفایه حله. گاه میگن ترجیح بلا مرجح، گاه میگن مختزی نیست، گاه میگن ظهور ساز نیست. من هر سه را معنا میکنم کفایه روشن بشود. من کفایه را جدا کردم که قاطع اون مطالب نشه. آیا آخون میگن ترجیح بلا مرجح، 90 تا چه ترجیحی دارد بر 80 تا؟ راست میگه، ترجیح بلا مرجح، کسرت مرجح نمیشود. بله اگر برسد به 3 و 2، 3 مسلمن مقدم بر 2، اما همه اینها آمن نرقولند و آمن همشون، هیچ ترجیح بلا مرجحه. ثانیاً میگد از کنم خدمتون که مختزی نیست. چرا مختزی نیست؟ چون دلالتش بر کل واحد در ضمن کل بود، در ضمن کل بود. حالا از کنم خدمتون که ترجیح بلا مرجحه مختزی دیگه نیست که حمل کنیم بر عقل. اشکال اول را از دوم جدا کنیم. در اولی میگه ترجیح بلا مرجح، 80 تا با 90 تا ترجیح نداره. ثانیاً میگه مختزی نیست چون دلالت در ضمن کل بود، کلم از بین رفت دیگه، مختزی بر 70 تا و 80 تا نیست. اشکال اول غیر از دومه. در اولی میگد ترجیح بلا مرجحه، در دوم میگد اصلا مختزی نیست چون اقل در ضمن اکثر بود، اکثر از بین رفت. دلیل سومش خیلی خوبه، میگد با این حرفها ظهور درست نمیشود، ظهور در باقی. ما نوکره بگو، ما نوکره ظهور در باقی هستیم. آیا این حرفهای ما برای گذر خان ظهور درست میکنند که عام ظاهر باشد در عقل؟ بنابراین یک صفحه کفایه را هم معنا کردیم. اون این است که اولا ترجیح بلا مرجه 90 تا با 80 تا یکیه، ثانیا مختزی برای حمد نیچون اقل در ضمن اکثر بود، مهم سبب عمده این است که ما نوکر ظهور در باقی هستیم. این مطالب عقلی ظهور ساز نیست، بگو این مطالب عقلی عرفان ظهور ساز نیست. الهنا تم تمام بحث ما. یه نکته عرض کنم، این نکته میارزد بر همه حطالب امروز. اون کدومه؟ به این آقای خوش انصاف که میگد آمد مخصص در باقی حجت نیست. چرا؟ چون مجاز است و مراتب مجازم مترتب. بگیم جناب هیچ میدونه چه حرف میزنی؟ نتیجه فرما شما است که قرآن و سنت رو بذاریم کنار. چرا؟ ما من آمن الا وقد خوش تمام عمومات قرآن تخصیص خورده، تمام قواعد فقهی ما در سنت ما تخصیص خورده. اگر عام مخصص در باقی حجت نباشد یعنی چه؟ یعنی باید ما صحاح سته را بذاریم کنار، کتب اربعه را بذاریم کنار، بالاتر قرآن مجید هم بذاریم کنار. اصلا میشود این گفت؟ اصلا میفهمید که این دلیل شما چه تاله فاسدی دارد؟ میگید عام مخصص در باقی حجت نیست. چرا؟ چون مجاز است و مراتب مجازم متعدد. اگه این باشد پس دیگه باب فقه را باید ببندیم، نه با قرآن نه با سنت استدلال نکنیم. میگن مرحوم محقق دوانی در شیراز رفت مدرسه منصوریه، نبیدارم جمع چه مدرسه الان هست یا نه، در آنجا حوضی بود پر از آب. دلیل عقلی اقامه کرد که این حوض آب نداره. شاگردها گیج و حاجبات شدن، گفتن استاد این ادله را باطل کن. یه مش آب برداشت انداخت به هوا. گفتن بهترین دلیل است که دلائل من همه اش از کرم خدمتون که مغالطه است. اشبه این است که بهترین دلیل بر بطلان این مسئله، اگر این درست باشد دیگه باید باب اجتهاد را بست، فقه را کنار گذاشت، بریم دو مرتبه دنبال قوانین وضعی. این دلیل کوبنده است این نظریه را، علاوه بر اینکه مبنا را ما باطل کردیم. مثل شیخ و نائنی نیستیم که مبنا را قبول کنیم جواب بدیم، نه ما مبنا را. دو مطلب باقی ما، اولا حدیث، ثانیا جایزه. آقا دو تا کتاب بیار. آقایانی که نوشته بودن اکثرشون مفید بود، اما دو تاشون خیلی بالا بود. آقای عاشق ابراهیمی طاطایی تشریف بیارد، این از کلم جایزه را از ما بگیرد. خیلی قشنگ نوشته بود و استفاده کردیم. اصول الفقه المقارن، مقارن نخوندیم، اصول الفقه المقارن فی ما لا نستفی، خیلی عربی، خیلی زیبا، خیلی من استفاده کردم. ببخشید آقا، بفهم من نمشکل تباس دارم. آقای اسد مصطفی موسوی، اون هم نوشتهش در موضوع دیگر بود، خیلی نوشته مفید و سودمند. تشریف دارد یا نه؟ بله، نیامده است امروز. رفیق ندارد اینجا اسد مصطفی موسوی؟ رفیق دارد بیاد رفیقش بگیره، رفیقش هم نیست. خب از کنم خدمتون که آقای اینا شما بگیرید بذارید در چیز در صندوق، شنبک بیاد بهش میدیم. و اما مطلب دیگر حدیث، من به جای حدیث یه مطلب علمی را براتون میگم. جای حدیثه در یک سن سایت ها که در قمه نوشته بود که عقل بشری به جایی تنزل کرده است که بر خدا حکم میکند که باید چنین کند باید چنین نکند. البته میگد عقل بشری به قدری عقل ناپخته هست که بر خدا هم حکم میکند. بیشتر کلمه معتزله را هم به کار میبرد، اما پدر میگد دیوار بشنود، دختر میگد عروس بشنود، امامیه هم عفو بر آنه. ماها که معتقدیم به حسن قبح عقلی میگیم بر خدا جایز نیست که کودک معصوم را به جهنم ببرد، بر خدا جایز نیست که انسان معصوم موسی را که اطاعت کرده به جهنم ببرد. یجب علی الله او یحرم علی الله. میگه شما عقلتون به جایی رسیده است که خاک دو بر رب الارباب حکومت میکنه، ای نه تراب و رب الارباب. عرض کنم خدمتون که اگر این عرائض من به گوش اون آقا برسد خوبه. اولا عرض میکنم که خود خدا میگد افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. از این آیات در قرآن فراوانه. افنجعل المسلمین کالمجرمین قرار نمیدیم. ما لکم کیف تحکمون، عقل شما چه میگه؟ عقل شما هم میگه که نباید مسلم مثل مجرم باشد. مسلم همه اوامر خدا را اطاعت کرده، اما مجرم اطاعت نکرده. ما لکم کیف تحکمون، از ما هم حکم میخواد. ما هم بگیم بله بله، هرگز نباید خدا مجرم و مسلم را در یک ترازو قرار دهد. بنابراین ما کاری نیستیم، خود خدا به ما میگه افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. مسلما حکم ما چیه؟ لا یجوز ان یکون المسلم و المجرم عند الله سوا. این اولا. و ثانیا برادر عزیز، ما هرگز به خدا حکم نمی کنیم. ما از خلال، کلمه خلال یادت باشه، این خلال دندان نیست، ما از خلال صفات خدا، از خلال تدبر در صفات خدا حکم را میفهمیم. بگو از خلال تفکر در صفات خدا حکم را میفهمیم. من یه مثالی میزنم، همه ما در هندسه سطحی مسطح خونده ایم. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است، مساوی این حکمه. ما بر طبیعت حکم کنیم، ما چه کاره ایم؟ طبیعت در اختیار ما نیست. ما از طریق براهین کشف میکنیم که سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است، نه اینکه بر طبیعت حکم کنیم. ما که نمیتونیم بر طبیعت حکم کنیم، از خلال براهین این حکم را میفهمیم. در اینجا هم ما از خلال صفات خدا انه حکیم انه عادل، از خلال اینها این احکام را در میاریم. میگیم لا یجوز ان یأخذ البریعه به جرم المذنب، یا آدم گناهکاره او را رها کند آدم بیگناه را بگیره. ما از طریق صفات خدا کشف میکنیم، حکم ما حکم کشفیه، کشف میکنیم که خدا چنین خواهد کرد، نه اینکه بر خدا حکم کنیم. اینن همین طوری که در طبیعت حکم کنیم، حکم ما به معنای کشفه، اینجا هم صفات خدا حکیم است و قادر است و عالم است و عادل است و همه اینها جمع میکنیم، کشف میکنیم این احکام را که لا یجوز ان یحرق الطفل، لا یجوز ان یأخذ البنی به جرم بذنب المجرم. تمام اینها را از صفات خدا کشف میکنیم، حکم ما حکم کشفی است. پس عقل بشری در اینجا خطا نرفته است. اگر حاکم باشد ابتداعا میشیند بگن لا یجوز و یجوز، یجب لا یجب، بله. اما بعد از آنه که سالیان درازی دود چراغ بخورد، صفات خدا را مطالعه کند، از صفات خدا این احکام را کشف کند، این مورد علاقه قرآن است. بگد افنج علل مسلمینه کل مجرمین. این فصل ما تمام شد. فصل سومم یا چهارم، الفصل الثالث، الفصل الرابع، آقایان مطالعه کنید برای شنبه انشاءالله.